دو بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. اعتراض و اعتصاب ها روز دوشنبه در چندین شهر ایران ادامه یافت. علی دایی بر صحت گزارش های غیر حکومتی درباره مرگ اسرا پناهی تاکید کرد. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید آنچه در ایران میگذرد غیر قابل قبول است. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس ویدیوهایی که رادیو فردا دریافت کرده، روز و شامگاه دوشنبه اعتراض‌ها در چندین شهر از جمله سنندج، مهاباد، پیرانشهر، یزد، مشهد، آبادان، تهران، بوشهر، اردبیل و بندرعباس همچنان ادامه یافت و در اقدامی نمادین حوض پارک ملت مهاباد به رنگ خون درآمد. از سوی دیگر دانشجویان دانشگاه‌ها در شهرهایی چون تهران، بوشهر، کرج و یزد دست به اعتراض زده و با شعارهای خواهان پیوستن مردم به اعتصابات شدند. از اردبیل خبری مبنی بر حمله لباس شخصی‌ها به بیمارستان این شهر در بامداد دوشنبه به دنبال اعتراض دانشجویان علوم پزشکی گزارش شده است. در ادامه تحولات، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که کارگران صنایع نفت و پتروشیمی با وجود بازداشت‌های گسترده همچنان در اعتصاب به سر می‌برند. اما علی دایی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، بامداد سه‌شنبه با انتشار یادداشتی در اینستاگرام تاکید کرد که گزارش‌های غیر حکومتی درباره جان باختن اسرا پناهی، دانش آموز اردبیلی در جریان یورش نیروهای امنیتی به مدرسه، صحت دارد. واکنش آقای دایی پس از آن است که کاظم موسوی، نماینده اردبیل، به طور ضمنی او را به ایراد سخنان خلاف واقع متهم کرده و مدعی شده بود که اسرا پناهی با خوردن قرص خودکشی کرده و او اصلاً مدرسه را نمی‌شناسد و به مدرسه نرفته است. این در حالی است که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز روز دوشنبه علت مرگ اسرا پناهی در جریان یورش نیروهای لباس شخصی به دبیرستان شاهد را قطعی اعلام کرد. گزارش‌های غیر دولتی حاکی است دانش آموزان که بدون اطلاع والدین مجبور به شرکت در تظاهرات شده بودند، در واکنش به پخش سرود حکومتی سلام فرمانده شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند که در جریان هجوم ماموران امنیتی و لباس شخصی‌ها اسرا پناهی کشته شد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت آنچه که در ایران می‌گذرد غیر قابل قبول است. آقای بورل با اشاره به تحریم 4 نهاد و 11 مقام ارشد نظامی و امنیتی ایران تاکید کرد که این یک پیام سیاسی جدی برای حکومت ایران است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه 4 نهاد و 11 مقام ارشد نظامی و امنیتی ایران شامل پلیس امنیت اخلاقی، بسیج مستضعفین، قرارگاه دفاع سایبری، سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی را تحریم کردند. عیسی زارپور، وزیر ارتباطات، نیز از جمله به دلیل نقش در سرکوب گسترده اعتراضات مردمی در فهرست تحریم ها قرار دارد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه دوشنبه مدعی شد که اتحادیه اروپا با این تحریم ها مرتکب اشتباه محاسباتی شده است. اتحادیه اروپا اعلام کرده از جمهوری اسلامی انتظار دارد فوراً سرکوب ها را متوقف، بازداشت شدگان را آزاد کرده و به محدودیت های اعمال شده بر جریان آزاد اطلاعات از جمله دسترسی به اینترنت پایان دهد. بیش از 40 نهاد مدافع حقوق بشر روز دوشنبه ضمن هولناک و مرگبار توصیف کردن سرکوب‌های معترضان در ایران، اقدامات خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی را محکوم کردند. این نهادها از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر در بیانیه مشترکی با اشاره به بسیج نهادهای باسابقه و مجهز سرکوب حکومت ایران برای مقابله با معترضان، خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیق سریع در مورد حوادث ایران شدند. نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر در بیانیه خود گفتند که اسناد و اطلاعات جمع‌آوری شده ثابت می‌کند دستگاه سرکوب حکومت ایران به شکل عامدانه به سوی معترضان و عابران از جمله کودکان گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای شلیک می‌کند. نهادهای مدافع حقوق بشر سازوکار سرکوب‌ها در ایران را موارد نقض آشکار قوانین بین المللی و سایر موازین حقوق بشر دانسته و هشدار داده که در غیاب اقدام آشکار و یکپارچه جامعه بین المللی، تعداد بیشماری از مردان، زنان و کودکان در معرض خطر مرگ، شکنجه، آزار جنسی و زندان قرار خواهند گرفت و اسناد و شواهد این جنایات ممکن است ناپدید شود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم در ادامه همراه همکارم هانا کاویانی باشید با ویژه برنامه پوشش اعتراضات سراسری در ایران.
زندگی آزادی! زندگی آزادی! دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
چهارده و پنج دقیقه در ایران هست. بعد از ظهر سه‌شنبه 26 مهر ماه 1401 که همراه رادیو فردا هستید و ما سپاسگزاریم از شما که همچنان با ما ماندید تا بشنوید از آنچه که در ایران می‌گذرد. در این برنامه ویژه‌ای که از برنامه‌های معمول رادیو فردا طولش بلندتر هست، بیشتر معطوف به موضوع اعتراضات هست، می‌پردازیم به جنبه‌های مختلف این ماجرا و از جمله صحبت می‌کنیم درباره اینکه واکنش جامعه بین‌المللی چه خواهد بود. از شما می‌شنویم و همچنین به برخی از اتفاقات دیگری که پیرامون اعتراضات افتاده، از جمله در شهر بروکسل در بلژیک و نامگذاری یک میدان و ساختمان به نام مهسا امینی. برای شنیدن همه اینها دعوت میکنم همراه ما باشید. اگر میخواید که با ما تماس بگیرید، نظر، خبر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، حتما میتونید از طرق مختلف با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-13 و @فرداگرام در شبکه پیام رسان تلگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو، مطالب و تصاویر خودتون رو به ما برسونید. @فرداگرام. اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همکارم فرشته غازی همراه من هست. میخوایم درباره یکی از پرونده‌های پرسر و صدای این ساعت‌ها و روزها بیشتر صحبت بکنیم. پرونده‌ای که پای یکی از ستاره‌های فوتبال ایران رو هم به اون باز شده، علی دایی، ستاره پیشین تیم ملی فوتبال ایران، بامداد سه‌شنبه با انتشار نوشته‌ای در اینستاگرام تاکید کرده که گزارش‌ها درباره جان باختن اسرا پناهی، دانش آموز اردبیلی، به دلیل یورش نیروهای امنیتی به مدرسه این دانش آموز صحت داره. آقای دایی این پست اینستاگرامی رو در یک واکنش به اظهارات کاظم موسوی نماینده اردبیل در مجلس منتشر کرده و گفته که اطلاعاتش از زادگاهش اردبیل کامله و اگر به صحت مسئله نرسه هیچگاه اظهار نظر نمی کنه. این صحبت‌های علی داییست، اما اسرا پناهی که بود و داستان او چیست؟ فرشته غازی اینجاست تا به ما بیشتر در این باره بگه. فرشته، اگر که مجموع اطلاعاتی که حالا در دسترس داری و بررسی کردی، راستی آزمایی کردی، اگر به ما بخوای اول کوتاه بگی که اسرا پناهی که بوده؟
هانا، اسرا پناهی 15 ساله دانش آموز مدرسه شاهد اردبیل بوده، همونطور که قبلا هم اعلام شده علی‌رغم تکذیب ها و تناقض گویی های رسانه های امنیتی حکومتی، اسرا پناهی 20 مهر همراه با بقیه دانش آموزا میرن مدرسه و اونجا متوجه میشن که مدرسه میخواد اونها رو منتقل بکنه به برنامه‌ای که برای حمایت از حکومت تدارک دیده شده و تایتلش هم و قرار هست اونجا سلام فرمانده خونده میشه. بچه‌ها رو میبرن و بچه‌ها اونجا شعار مرگ بر دیکتاتور میدن،
مقاومت میکنن
شعار مرگ بر دیکتاتور میدن. یکی از منابعی که واقعا از خود همون مدرسه هست به ما گفته که مدیر مدرسه در همین حین از بچه ها فیلم میگیره و بعد بچه ها رو برمیگردونن مدرسه. توی همین اثنا مدیر مدرسه زنگ میزنه به نهادهای امنیتی و این فیلم ها رو هم با اونها به اشتراک میگذاره و وارد مدرسه میشن. بچه ها اونجا هم مقاومت میکنن، بچه ها مورد ضرب و شتم قرار میگیرن. عکسایی هم منتشر شده که بچه ها روی زمین افتادن، حالشون خوب نیست و اسرا یکی از همین بچه هایی هستش که توی اون عکس‌ها روی زمینه، حالش خوب نیست، منتقل میشه به بیمارستان و در بیمارستان جان خودش رو از دست میده. چند نکته دیگه در مورد اسرا هست که این روزها خیلی گفته میشه. دو ورژن عکس منتشر شد به نام اسرا، هیچ کدوم عکسای اسرا نبوده، متعلق به کسان دیگری هست. و اینکه پدر اسرا، یعنی در واقع شب سوم اسرا مصادف شد با 40 پدرش که اعلامیه مشترکی هم منتشر شد برای سوم اینو 40 پدرش، که پدرش قبل از کشته شدن اسرا، یک ماه قبل از کشته شدن اسرا، نزدیک به 40 قبل از اون اعدام شده بود. خبر اعدامش هم با اسمش توی رسانه‌های حقوق بشری که اخبار غیر سیاسی رو هم دنبال می‌کنن منتشر شده. پدر ایشون 4 زندان بوده به اتهام قتل ناموسی و اون موقع هم حکمش اجرا شده بود.
فرشته، در طول این حدوداً 4 بیشتر از 4 حالا شده که ما وارد 5 هفته اعتراضات شدیم، بارها اینجا در استودیو خبر رادیو فردا صحبت کردیم درباره جان باختن، کشته شدن این کودکان، افراد زیر 18 سال، دانش آموزان که حالا یا به اشکال مختلف این مسئله رو مقام های جمهوری اسلامی میان مطرح میکنن، ادعاهای ضد و نقیضی رو مطرح میکنن و همین موجب میشه که این پرونده ها بزرگتر و بزرگتر میشه. یک نگاهی داشته باشیم به اینکه روایت جمهوری اسلامی از آنچه که بر اسرا پناهی رفته چی بوده؟
جمهوری اسلامی در اولین اقدام به طور شتاب زده میشه گفت، به دلیل اینکه اصلا اون نوع به اصطلاح مصاحبه‌ای که از عموی اسرا در همون ساعت اولیه پخش کردن
خیلی بود، اون تصویر
دقیقاً کاملا شتاب زده، یک چیزی منتشر کردن که عموی اسرا میگه که برادرزاده من ناراحتی قلبی مادرزادی داشته و چند روز قبل این اتفاق براش افتاده، حالش بد شده، بردن بیمارستان.
یعنی اصلا در مدرسه نبوده؟
مدرسه نبوده، چند روز قبل. و بعد دوباره بعد از اینکه علی دایی واکنش نشون میده، دوباره عمو رو میارن جلوی دوربین و عمو خطاب به علی دایی تکذیب میکنه و از علی دایی هم میخواد که تکذیب بکنه و میگه که برادرزاده من هیچ ارتباطی با، به گفته او، اختشاش نداشته، ارتباطی با آموزش و پرورش نداشته و به خاطر ناراحتی قلبی فوت کرده. یک بار دیگه هم باز ویدیو دیگری از عمو منتشر میشه که اون هم کوتاهه، باز در همین راستاست و این بار رفتن سراغ بقیه اعضای خانواده. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی در اردبیل میرن خونه پدر بزرگ اسرا. اسرا پدرش که 4 زندان بود، این 4 رو با پدر بزرگش زندگی میکرد، همراه با برادرش که 17 سالشه و یک خواهر دیگرش که کوچیکتره. مادرش هم در تهران زندگی میکنه. اینا میرن خونه پدر بزرگش و اول برادر 17 ساله این رو که زیر سن قانونی هم هست جلوی دوربین میذارن که ایشون میگه که اسرا ناراحتی قلبیش عود کرد، من زنگ زدم به اورژانس، اورژانس سری اومد، سری بردنش، سری رسیدگی کردن، چون این کلمه سری هم هی داره تکرار میشه و اونجا جان خودش رو از دست داد. از پدر بزرگش هم نقل قولی همونجا هست، حرف میزنه و میگه که در واقع نوش ربطی به این مسائل نداشته و پدر بزرگه میگه اصلا در مدرسه شاهد درس نمیخونده، محصل اونجا نبوده، عکسی هم که در فضای مجازی گذاشتن عکس اسرا نیست. باز دوباره از عموی اسرا نقل قولهایی اونجا هست. اینا رو من پشت سر هم گفتم که بگم، توی صحبتهای عموی اسرا در این 4 ویدیو تناقض است. یک جایی بحث بیمارستان فاطمیه مطرح میشه، یک جایی میگه بیمارستان امام خمینی، یک جایی میگه چند روز قبل این اتفاق افتاده، یک جایی میگه شب قبل بردیمش بیمارستان. یعنی اینها چیزهاییه که تحت اون فشار اعتراف اجباری توش تناقض وجود داره. مسئولین اردبیل هم تا الان وقتی نگاه میکنیم، من دونه دونه داشتم صحبتاشون رو در میآوردم، از شهردار اردبیل که میاد میگه که این اصلا با قرص برنج خودکشی کرده، یعنی اینجا دیگه اصلا ناراحتی قلبی، مشکل قلبی وجود نداره.
روایتی که درباره کودکان در تهران هم شنیدیم در دو هفته اخیر،
دقیقاً میگه این با قرص برنج خودکشی کرده و میگه که عموش هم تمام مدارک و علت مرگ یعنی خودکشی با برنج رو دیده، در حالی که ما میبینیم عمو میگه ناراحتی قلبی. گذشته از این، البته شهردار اردبیل وقتی در مورد اتفاقات مدرسه شاهد مورد سوال قرار میگیره میگه من اصلا هیچ اطلاعی ندارم. از این که بگذریم، میرن سراغ رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل، دکتر علی محمدیان. ایشون میاد توضیح میده، میگه که بامداد چهارشنبه به اورژانس زنگ زدن، ایشون رو آوردن و میگه که علائم مسمومیت داشته و میگه که ما توی بیمارستان دیالیز استفراغم کردیم انجام دادیم و بعد منتقل میشه به آی سی یو و ساعت 6:00 PM جان خودش رو از دست میده. نماینده اردبیل در مجلس هم گفته که آقای موسوی گفته که این دختر، این ادعاها درست نیست، کاملا دروغه و این دختر با قرص، با خوردن قرص خودکشی کرده و بعد میگه که اصلا به جهنم که قرص خورده و مرده.
فرشته، ما چی میدونیم از این ادعاها؟ کدوم بخشش رو تا اینجای کار میدونیم که ادعای دروغه، تحت فشار، تحت اعتراف اجباریه؟ چی میدونیم از این ماجرا؟
پیگیریهای ما مشخصا هم از خود خانواده و بستگان، هم از نزدیکان اون، این نتیجهش این هستش که این دختر در دانش در مدرسه شاهد درس میخونده، محصل اونجا بوده و اون روز، اون روزی که مدیر مدرسه زنگ زده، نیروهای لباس شخصی امنیتی وارد شدن، مورد ضرب و شتم قرار گرفته، به بیمارستان منتقل شده و بر اثر ضرب و شتم در بیمارستان جان خودش رو از دست داده. تمام چیزهای زد و نقیزی که گفتن، از خودکشی گرفته تا مسمومیت دارویی تا ناراحتی مادرزادی قلبی، همه اینا غیر واقعیه. تنها چیزی که توی ادعاهای اونها واقعیت داره همون قضیه اعدام پدر این دختر هست و اون رو هم باز نماینده اردبیل و شهردار میان میگن که 2 سال پیش پدر این نامزد این دختر رو کشته بوده. این دختر 2 سال پیش 13 سالش بوده. اصلا قضیه قتل ناموسی هم هیچ ارتباطی به خود این دختر نداشته.
سپاسگزارم فرشته قاضی که نگاهی داشتیم با هم به ماجرای ادامه دار کشته شدن اسرا پناهی در اردبیل. به محض اینکه اطلاعات تازه‌ای در این زمینه داشته باشیم، از همینجا استودیو خبر رادیو فردا اون رو در اختیار شما قرار خواهیم داد. اما یک مروری بکنیم بر آنچه که از شب گذشته شاهد اون بودیم درباره اعتراضات با مهدی بیگی.
اولین ساعات بامداد دوشنبه 25 مهر و آتش اعتراضی که در خیابان‌های یزد زبانه می‌کشد. اعتراض‌هایی که حکومت آنها را کوچک می‌شمرد و حالا با شبانه روزی شدنشان خواب را از چشمان ماموران امنیتی ربودند. اینجا آبدانان در ایلام، معترضانی که با پرتاب سنگ نیروهای امنیتی را دور می کنند. و اینجا در زاهدان که بسیاری از کشته شدن عزیزانشان در اعتراضات 2 هفته پیش در نماز جمعه داغ دارند. از خیابانهای پرهیاهو گرفته تا کوچه های خلوت و تاریک، اعتراض در همه جا ادامه دارد. هرچه این دیوارها را پاک می کنند، معترضان خسته نمی شوند. و اینجا در مهاباد و حوض دیگری که رنگ خون گرفته، دانشجوها هم از ساعت اولیه صبح در برخی دانشگاه های کشور اعتراض های خود را ادامه دادند. اینجا دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. دانشجوها در بوشهر از کارگران دعوت به اعتصاب کردند. اینجا دانشگاه مازندران. گفته شده نیروهای امنیتی عده‌ای از دانشجوها را بعد از خروج از دانشگاه بازداشت کردند و این فریاد اعتراض دانش آموزان سنندجی بعد از خروج از مدرسه. این هم عده‌ای از دانش آموزان اصفهانی و شعارشان علیه بسیجی ها. اینجا تبریز و معترضی که نام مهسا امینی را روی بنر می نویسد. دختر کرد سقزی که در بازداشت گشت ارشاد کشته و مرگش جرقه این اعتراض ها شد. اینجا تصویر او روی ساختمانی در شهرک اکباتان تهران و این کیلومترها دورتر در بروکسل، جایی که شهردار این منطقه نام میدانی را که شهرداری در آن واقع شده به نام او تغییر می دهد. با ادامه سرکوب معترضان در ایران، اتحادیه اروپا 11 نفر از مسئولان و 4 نهاد جمهوری اسلامی شامل گشت ارشاد، واحد سایبری سپاه پاسداران، بسیج و فرماندهی جمهوری اسلامی را تحریم کرده. تحریم‌هایی که وزارت خارجه ایران در مورد آنها به این اتحادیه هشدار داده.
اما در صورت اتخاذ رفتارهای مداخله جویانه و رفتارهای گزینشی و استفاده از سیاست‌ها و معیارهای دوگانه، جمهوری اسلامی ایران واکنش متقابل و متناسب نشون خواهد داد.
همزمان کارزار اینترنتی خطاب به سران 7 کشور صنعتی جهان موسوم به کشورهای گروه 7 برای اخراج سفرای جمهوری اسلامی و نمایندگان آنها در سازمان‌های بین‌المللی از مرز 200,000 امضا گذشته. با وجود اعتراض‌های بین‌المللی اما جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب معترضان در ایران ادامه می‌دهد. بنابر گزارش منابع حقوق بشری، تا کنون دست کم 200 نفر در اعتراضات کشته شدند. عده زیادی کودک و نوجوان، نشانه‌ای از فراگیر شدن بیشتر اعتراضات. نسلی که زن، زندگی، آزادی را این چنین فریاد می‌زنند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
14:22 در ایران هست. اگر که از روز گذشته ما رو دنبال می کردید، حتما مطلع شدید که رضا حقیقت نژاد از زبده ترین روزنامه نگاران تحقیقی رادیو فردا و از همکاران ما درگذشت در 45 سالگی. از زمانی که این اتفاق افتاده پیام‌های بیشماری رو دریافت کردیم بر روی شبکه‌های اجتماعی، جایی که رضا خودش هم خیلی در اون فعال بود و همچنین از طریق تلفن. بشنویم صدای دو شنونده رو که با ما تماس گرفتن و پیام تسلیتشون رو برای ما و با شما در می گذاشتن.
عزیزان رادیو فردا، من تو رسانه‌های فارسی زبان که به هر حال خودتون به یه شکلی با آقای رضا نژاد در ارتباط بودید، به قدر فوتیشون منو متاثر و شوکه کرد و اصلا الان شاید قدرتم واقعا برای اینکه احساس واقعیمو بیان بکنم از دست دادم، ولی وظیفه خودم دونستم که در اسرع وقت عرض تسلیت کنم.
سلام عرض می کنم خدمت رادیو فردای عزیز، سلام می کنم به رضا حقیقت نژاد، ای جوان ناکام. من تسلیم به تمام عزیزای رادیو فردا می دم. با خنده قشنگش، با نگاه پر از عشقش که تمام مرتب من نوشتهاشو می خوندم، من واقعا به همه تون تسلیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان همچنان همراه پوشش ویژه رادیو فردا هستید از اعتراضات در ایران. در پی تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم 4 نهاد و 11 مقام ارشد نظامی امنیتی و دولتی ایران به دلیل نقش اونها در سرکوب گسترده اعتراضات ایرانی ها، وزیر خارجه جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان مدعی شد که اتحادیه اروپا مرتکب اشتباه محاسباتی شده. این اقدام رو غیر سازنده و همچنین ابزار نخنما و بی اثر توصیف کرده. آقای امیر عبداللهیان همچنین تصمیم اتحادیه اروپا رو متکی به انبوهی از اطلاعات غلط خوانده. اما واکنش اتحادیه اروپا به آنچه که در ایران میگذره نه تنها با این گونه انتقاد تند وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مواجه میشه، بلکه بعضی از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی هم اون رو کم و سطح پایین و حتی کم اثر میخونند، انتقادی که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اون موافق نیست. درباره واکنش اتحادیه اروپا و در مجموع جامعه بین المللی کشورهای غربی، ارزیابی عبدالکریم لاهیجی رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر در پاریس رو جویا شدم که دعوت میکنم با هم بشنویم.
توجه داشته باشید که وقتی ما میگیم حساسیت یا در حال اعتراض کشورها نسبت به وضعیت حقوق بشر در دنیا یا در کشورهای دیگه، منظورمون کشورهاییست که از اونها به عنوان کشورهای دموکراتیک یاد میشه، یعنی رویهشون، سیاستشون، قوانینشون بر اساس حقوق یا حقوق بشر با اون در حال معنا و مفهوم جهان شمولی اون. بنابراین وقتی که حقوق بشر در یک کشوری نقض میشه، خب رویه‌ای که کشور باید اتخاذ کنه اول اخطار میکنه، حالا یا اتحادیه اروپا اخطار میکنه یا همون مثلا کشور فرانسه یا کشور آلمان یا در حال کشورهایی که ازشون به عنوان کشورهای دموکراتیک یاد میکنیم. وقتی که اخطار به جایی نمیرسه، اقدام بعدی اینه که مثلا قطعنامه صادر میکنن. حالا این قطعنامه یا در یک مجمع اروپایی است که می‌دونیم اتحادیه اروپا است، در پارلمان اروپا هفته پیش یک همچین قطعنامه صادر کرد و نقض حقوق بشر، یعنی به خصوص حق زندگی، حق حیات، یعنی اینکه مردم ایران، جوانان ایران، زنان ایران در جریان یک اعتراضات مسالمت‌آمیز به گوله بسته میشند، اونها رو میکشند، بازداشت میکنند. خب این قطعنامه است که پارلمان اروپا صادر میکنه و محکوم میکنه این عمل رو، و از یک طرف، از طرف دیگه از شورای اروپا که میدونید قوه مجریه اتحادیه اروپا است، میخواد که اقداماتی هم بکنه برای اینکه جلوی این اعمال گرفته بشه. اونجاست که وارد بخش آخر میشیم، یعنی پرسش شما که چه اقداماتی ممکنه صورت بگیره، برای اینکه میدونید یکی از انتقادهایی که همیشه به، حالا نمیگم مدافعان حقوق بشر میشه، ولی به ساختار نهادهای بین المللی اروپایی، چه سازمان ملل چه اتحادیه اروپا، این که میگن که تصمیمات شما، قطعنامه های شما، اخطارهای شما ضمانت اجرا نداره. یعنی 42 ساله که جمهوری اسلامی در قطعنامه های سازمان ملل یا اتحادیه اروپا، کمتر البته از 42 سال، محکوم میشه، ولی خب همچنان نقض حقوق بشر در ایران استمرار داره.
دقیقاً آقای لاهیجی، همین داستان رو دیروز وقتی که از جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پرسیدن خبرنگاران و گفتن که این اصلا چه دردی رو از درد معترضان ایرانی دوا میکنه، جوزپ بورل میگه که این آغاز یک روند سیاسیه، اولا پیام سیاسی قوی برای حکومت جمهوری اسلامی داره، بعدش هم این آغاز یک رونده. این روند اگر این آغازش باشه به کجا میتونه ختم بشه؟ آیا ما شاهد اقدامات تند و تیزتری باید باشیم از سوی اروپا؟
ببینید، اول یعنی یه عده‌ای رو، کسانی که ناقض حقوق بشر هستن یا سازمان‌هایی که در حال ناقض حقوق بشر هستن در ساختار یک کشور، اونها رو میان تحریم میکنن، یعنی اینکه این افراد نمیتونن به کشور اروپایی وارد بشن، شاید در برخی موارد خانواده هاشون هم نتونن، اگر اموالی در کشورهای اروپا دارن این اموال توقیف میشن. این قسمت اول ضمانت اجراست. قسمت دوم این هستش، چیزیست که ما الان دیروز، ما منظورم بیش از 40 سازمان بین المللی و ملی، یعنی ایرانی، درخواست کردیم اینه که با توجه که شورای حقوق بشر الان تعطیله، که هر چه زودتر شورای حقوق بشر به طور فعالیت تشکیل بشه و یک کمیته‌ای، یک کمیسیونی برای تحقیق درباره جنایاتی که در ایران صورت میگیره تشکیل بده. اگر این اقدام بشه که این امیدواری رو ما داریم و این کمیسیون تشکیل بشه، این کمیسیون میتونه آغاز به تحقیق بکنه برای اینکه ببینه در ایران چه اتفاق افتاده. میدونید که الان در ارتباط با جنایاتی که روسیه داره در اوکراین میکنه، خب در خود اوکراین داستانی اوکراین مشغول این تحقیق شده. ما میگیم این یک کمیته تحقیق این کار رو بکنه.